الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح العالمين له الفداء.
مسئله این است که به عنوان یه تذکر اخلاقی یوم الاربعا، اون مسئله اخلاص نیت در این حدیث مطرح می فرماید انسان مواظب خلوص نیت بخواد باشه، از خود عمل مشکل داره. گاه انجام اطاعت خیلی سخته، جهاد فی سبیل الله، گذشتن از اموال، انفاق فی سبیل الله، دادن وجوه شرعیه، حج در اون فصل گرما، نمیدونم روزه در اون تابستان سوزانی، گاهی مشکل همه اینا. ولی پیغمبر مطابق این حدیث میفرماید اخلاص نیت از اینها هم مشکل تره. علت مسئله هم این است که مسئله خلوص نیت واقعا یه مسئله خیلی پیچیده است. بسیار است که انسان خودش هم نمیفهمه که نیتش و محرکش چیز دیگره، اما خیال میکنه خداست. عواملی که خلوص نیت رو به هم میزنه خیلی زیاده. یکیش ریا است، یکیش سمعه است. ریا در این عمل و قبل از عمل، سمعه بعد از عمل. خوشش میاد که بگن فلان کس این کار کرده، اون کار کرده. این سمعه است، اسم الناس. غیر از ریا و سمعه هم خیلی چیزاست. یه سلسله شهوات نفسانی است که انسان میخواد اینا رو از طریق عبادتش و اعمال خیرش اشباع کنه. یه حالت تکبر و تفرعون و خود برتربینی داره، این عمل رجا می آورد که اون خود برتربینیش رو بر دیگران حفظ کند، برای اون که خودش رو برتر از دیگران بدانه. این نمازش حق رو می خواند بر این که خودش برتر بدانه. باز غیر از این مسئله تکبر و خود برتربینی که گاهی عامل اعمال عبادی هست، یه عامل دیگر هم هست و اون آرامش کاذب باطنه. بعضی مواردش من دیدم شد. یه اشخاصی که کارهای بد خیلی میکنن، برای اینکه خودشون رو قانع کنن خوب آدمی هستن، گاهی میرن یه عباداتی به جا میارن. این عبادت برای خدا نیست. وجدانش ناراحت شده به واسطه یه کار بد، ادامه میده بر کار بد، پشیمان هم نیست، اون کار خلاف هم داره. در این حال خودش اشباع میکنه به اینکه من چنینم. در زمان طاغوت یکی از اون رؤسای سازمان امنیت قضایی که مرد بسیار قلدری بود، من دیدم خودش قانع کرده بود. میگم من درویشم و دم از مولا میزنم و هرچه از مولا خواستم گرفتم و زنب الحرفا. ولی میگم در این حال چون طرفدار شاه هستم، اگر کسی مخالف باشه یه میلیون نفرم دم گلوله بدم باقی ندارم. یه از این طرف اینجوری، از اون طرف میخواد خود چشبا کن که من خب آدم خیلی بدی هم نیستم، من درویشم، دم از مولا میزنم، هرچی خواستم گرفتم. ایمانم میگو از شما ضعیفتر نیست. گفتم وای به حال ما اگر معیار این باشه. در هر صورت اینا یه عده هستن، فاسقن، فاجرن، گناهکارن، برای اینکه خودشون رو راضی نگه بدارن که آدم مطلوب در کار خدا نیستن، گاهی میرن سراغ یه عبادات سوری که بگم بعد ما همچنین هستیم، ما همچنان هستیم. غیر از مردم، مثلا خودش میخواد پیش خودش چیزی پیدا کنه. منظور این است که این عواملی که انسان رو وادار میکند به کار خیر همیشه خدا نیست. شهوات زیادی است که ممکنه سبب بشه انسان مکه بره، سبب بشه سناس شب بخونه آدم. وقتی نگاه میکنه خیال میکنه عمل قربیست، یا مسئله علم، تحصیل علم که خب این دیگه خیلی میدان وسیعیست برای وسوسه های شیطان و برای فعالیت جنود ابلیس که یک هوس هایی رو در انسان برای این مسائل به وجود بیاورد، ولی در این حال چنان نشان بدهد که نه خالصا مخلصا لوجه الله کریم و به عنوان شاگرد امام صادق علیه السلام و سرباز خاص امام زمان ارواح نداد. این گاهی میشه. یه آقای بود در شیراز ما، از اون منبری های قدیمی ملا بود. ما بچه بودیم کرارن این حرف رو شاید میگفت در منبر، میگفت مردم من نمیگم از گناهانتون توبه کنید، برید از عباداتتون از عبادات توبه کنید. این عبادت شما بیر برای امام حسین مجلس رو بزن میدید، چقدر خلافش الله بلای این مجلس امام حسین را به نام امام حسین انجام بدید، این از اینا توبه کنید. گاهی میشه انسان باید به از عباداتش توبه کنید، چون آمیخته شده است با هزار گونه شرک، ناخالصی ها، آلودگی ها، چیزیست که خیال میکنه سبب قرب الالله، اما بعد که نگاه میکنه چقدر خلاف شرع داره شده، چه کارهای خلاف، چه انگیزه های خلاف، باید بر از این عبادت رو توبه کنه. در صورت اونی که مهم است مسئله خلوص نیت. البته یه مرحله از خلوص است که کار ماست، یه مرحله از خلوص است که کار خداست. بعد ازا در دعاها و عبارات مخلصین داریم، مخلصین هم داریم. مخلصین اون کاریست که خب ما میتونیم بکنیم، ولی مرحله بالاتر از مخلصین، مخلصینه یه ناخالصی هاییست که جز خدا نمیتونه برداره. اگر ما ناخالصی هایی را که خودمون میتونیم از وجودمون دور کنیم دور کنیم، خدا هم ناخالصی هایی که از قدرت ما بیرونه از وجود ما برمی‌داره. از مخلصین به مخلصین می‌رسیم. و چه ارزش دارد که انسان روز مخلصین بشه. این نمی‌شود مگر اینکه در مرحله اولا مخلص بشه. بعد از مرحله اولا که مخلص شد، خداوند لطف می‌کنه مخلصش. و میدانیم مطابق آیات قرآن همه وارد جهنم میشن جز مخلصین، الا عباد الله المخلصین. قرآن تصریح میکنه همه شما وارد بهش جهنم میشن و به سوی جهنم میرید، الا عباد الله المخلصین. بعد مخلصین هستند که وارد آتش میشن. پس مخلص به تنهایی هم مشکل حل نمی کنه، چون ناخالصی هایی هست که چشم ما نمی بینه و جز به امداد و توفیق الهی نمی توانیم ناخالصی ها را از بین ببریم، باید لطف خدا شامل بشه. علاوه این کار ما این هست که عرض کنیم خدا یا ما تو اونجا که می تونیم تلاش میکنیم، عبادتمون برای تو باشه، تبلیغمون برای تو باشه، درس خوندن اون برای تو باشه، درس دادن اون برای تو باشه، این رفتن اون برای تو باشه، عبادات که میکنیم برای تو باشه. تو اونجا که ما میتونیم کوشش میکنیم ناخالصی ها رو از اعمالمون بیرون کنیم، اما اون مقدارش که از چشم ما مخفی است مثل دبیب نمره سودا علی الصخرة السماء فی اللیلة الظلماء، مثل اون هست، اونو دیگه ما تشخیص نمیدیم. تو برطرف تا از مقام مخلص به مخلص برسیم. تا بتوانیم جز عباد الله مخلصین بشیم. بله، اصولا من این رو عرض کنم، تمام راه هایی که ما در پیش داریم هیچ کدامش رو با پای خودمون نمیتوانیم برد. کوششی از ماست، تلاشی از ما هست، ولی جز امداد الهی اگر نباشه کار به جایی نمیرسه. اینو باید درک کنیم، بدونیم که ما با پای خودمون به جایی نمیرسیم در هیچ کاری. بگیم خدایا منا ما یلیق و بنا و منک ما یلیق و بکرمک. اونی که ما بلد بودیم انجام دادیم، دیگه بقیهشو خودت کمک کن. الا در هر قدمی که برمیدار انسان لغزشگاهی بر سر راه انسان، در هر قدم لغزش عقیده‌ای، فکری، عملی، نیتی، اجتماعی، هر قدمی برمیدار انسان لغزشگاهی بر سر راهش. واقعا اگر و یرسلو علیکم حفظه، اگر حفظه الهی نباشند انسان سقوط میکنه. کمانگی در مسائل جسمانی هم همینه. واقعا این بچه هایی که ما میبینیم این همه آب و آتش و وسائل و چیزهایی میکنن، این بچه ها باید از ده تاش باید نه تاش از بین بره در بچه. ما خود امین بچه ها رو دائما تو خطر هم. این حفظه الهی است که اینا رو حفظ میکنه مطابق قرآن مجید و این ها صادم میمونن. در مسائل معنوی هم اگر یرسل علیکم حفظه نبوده باشد، اون هم لغزش، مثل این بچه ها که دائما لابلای آب و آتش هستن، هر لحظه ممکنه زیر ماشین برن، از بلندی سقوط کنن، دست به برق بزنن، دست به گاز بزنن، دست به چه بزنن، هزار خطر درشون هست. خدا رحم میکنیم. در مسائل معنوی هم ما بچه هایی هستیم در این راه که اگر حفظه الهی نباشند ما به جایی نمیرسیم. خودمون رو به خود خدا بسپاریم و کوشش کنیم در اخلاص نیتمون، تونجایی که میتونیم در این حال خودمون رو مسئول تلاش و کوشش بدانیم، قابل مسئولیت ندانیم. برگردم به حدیث و این تذکر رو تمام کنم، هر چند بحث در این زمینه طولانی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الابقاء علی الامد حتی یخلص اشد من الامد. و اما بحث فقهمون، بحث در معاتات، گفتیم در معاتات مشهور از میان اون اقوال هفتگانه مشهور این است که معاتات اباحه تصرفات میاره و جمع تصرفات هم هست، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است، تصرفات ناقله. در اینجا عویسه پیدا شده بود که خب ما نیت تملیک کردیم در بیع معاتات، نتیجهش اباحه شده. این ما قصد لم یقع، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد شده. چه کنیم؟ گفتیم در برابر این عویسه، این بزرگان هر کدام راهی را انتخاب کردن. راه معروف محقق کرکی، محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد این است که بگیم مراد از اباحه ملک جائز است. اگر واقعا می توانستیم بگیم اباحه ملک جائز است، نصف مشکلات این بحث یا نصف بیشتر از مشکلات بحث حل می شد. شواهدی هم آورده محقق ثانی که در بحث های آینده انشاءالله بهش می رسیم. راه دوم راه صاحب جواهر است که میگه نه، اباحه به معنی اباحه است. ولی محل نزاع در به معاتات اونجاییست که قصد ملکیت نشود بلکه قصد اباحه بشود. ما قصده اباحه است، ما وقع هم اباحه است. اگر این کار رو هم به توانی بکنیم بیشتر مشکلات حله. بگیم محل نزاع ما قصده به هل ملک نیست، ما قصده به هل اراحه هست. راه سوم هم راهیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب انتخاب کرده، میگه نه آقا، محل نزاع اونجاست که قصد ملک شده، نتیجش هم اباحه است به معنی اباحه نه به معنی ملک، و اگر مشکلاتی ایجاد می کند حل این مشکلات آسان تر است تا اینکه بخواهیم محل کلام علما را و ظواهر کلماتشون رو نادیده بگیریم. خب حالا این سه نفر بزرگ این سه مطلب رو گفتن، بالاخره ما کدام از این سه رو بپذیریم؟ ما معتقدیم مختار شیخ باز هم بهتره. واقعا محل کلمات علما چیزی که صاحب جواهر میگوید نیست، محل نزاع اونجاست که قصد ملکیت شده. عبارات رو ببینید در خود مکاسب داره، در مفتاح الکرامه داره، در کتب مختلف در جواهر داره، عبارات علما نمی سازه به اون جایی که قصد ملکیت رو بینه شده. نزا و دوا اونجاست که قصد ملکیته، یه همسال جوهر نمی شازی رو حسری شده. از این طرف حرف محقق ثانی هم نمیشه پذیرفت که مراد چون از اباحه ملک متزلزله، صریح عبارات چون که مراد اباحه هست برد نمید، نمیشه آخه توجیه کرد. عبارات تصریح کردن به این که اباحه هست نمید.
تعریف محاطات اگر ما بگیم اباحه هست دیگه قصد ملکیت حرفا نداره. در خود محاطات عرض میکنم که مشهور میگه اباحه هست یه قصد ملکیت حرفا نداره.
عبارات مشهور این نیست، شما ذهنی داری
شما بگیم
شما چی بگیم؟ ما چیکار به شما داریم؟ مشهور چی گفتن؟ مشهور تصریح میکنه اونجاست که قصد بی دارن ولی سیره نخوندن. قصد بیه، قصد تملیک، سیره انشاء لفظی نخوندن. مشهور داره اینو میگه. عبارات مشهور رو نمیشود توجیه صاحب جواهری کرد، نه توجیه محقق ثانی. از این نظر حق باشه. آقا این عویسه پیدا میکنه، دستنداز پیدا میکنه، خب بکنه، مشهور اینو دارن میگن. شما میخواد توجیه کنی یه توجیه بکن که یه ارزا صاحبو، اون توجیه رو لا ارزا صاحبو دخل جور در نمیدن. بنابراین حق بقیده ما این است که مسئله همان است که شیخ میگوید توجیه عبارات مشهور نه به توجیه صاحب جواهر جور میاد. عبارات رو دوندونه بخون دیگر، من معتل تو نمیگم عبارات رو بخونم، عبارات رو ببینید، نه با توجیه صاحب جواهر دور میاد که مراد محل نزاع اونجایی باشد که قصد اباحه باشه، نه با توجیه مفهوم صاحب جواهر دور میاد که محل نزاع اونجایی باشد که اباحه به معنی مرخشید اونجایی باشد، توجیه واقع ثانی که میگوید اباحه به معنی ملک متزلزله، چون در نمیاد. و عمده اشکالی که بر مشهور وارد میشه دو اشکاله. محقق ثانی 8 اشکال کرده که یلزم و تأسیس قواعد جدیده صحبت شایین کرد. مهم دو تا اشکال، یکی اشکال ما قصد لم یقع و دیگری اشکال حصول ملکیت بعد از تصرفات ناقله. این دو تا مهم، یکی اشکال ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، یکی هم مسئله تصرفات ناقل هست. مهم اینه، 6 تا دیگه هم گفته محقق ثانی، 8 تاست، ولی مهم این دوتاست. ما یه دست و پای کنیم ببینیم این دوتا رو میشه یه راحتی برش پیدا کرد تا برسیم به اون 6 تا دیگر، یلزم و تأسیس قواعد جدیده. اشکال اول این بود که آقا بنده گندم کاشتم، نیت کردم ملکیت را، چرا اباحه نتیجه شده؟ این اباحه که ممکن نیست. و برای این که این اشکال رو توضیح بدیم، یه عبارتی جواهر داره در توضیح این اشکال، عبارت خوبیست. عبارت جواهر اینه، می فرماید انه من اعراض و انه من المالک، اباحه اباحه مالکیه است یا شرعیه است؟ این اباحه که پیدا شد، انه من اعراض و انه من المالک، انه زمینش رو چی برمیگرده؟ به اباحه. این اباحه‌ای که شما این مشهور میگید، این اباحه مالکیست؟ فالفرض و عدم ها، فرض این است که مالک اباحه نکرده، تملیک کرده. فالفرض و عدم ها، عدم اباحه مالکی است. یکون المقصود له امرا خاصا لم يحصل، لكون المقصود له امرا خاصا لم يحصل. مقصود مالک امر خاص بود، امر خاص چیه؟ ملکیت. لم يحصل، وقتی نوع از بین رفت، جنس هم از بین رفت، نمیشه نوع که ملکیت از بین بره، جنس که اباحه است بمون. فرتفع الجنس بارتفاعه، فرتفع الجنس بارتفاعی، پس جنسی اینجا اباحه است، از بین رفت، چون نوع که ملکیت بود از بین رفت. من اباحه رو در لابلای ملکیت دیده بودم، وقتی ملکیت حاصل نشد که نظر بنده مالک بود، اباحه هم در ضمن این تملیک بود، بودم از بین رفت. این در صورتی که اراده اباحه مالکیه کنم، و این اراد و اباحتن شرعیه، دنباله کلام جواهره، و این اراد و اباحتن شرعیه، بگید خدا مباح کرده، مالک مباح نکرده، اجماع داری، دلیل داری، شارع گفته مباح در معاطات، مالک قصد اباحه نکرده، جهنم، مالک الملوک که خداست اباحه کرد، و این اراد و اباحت هم شرعیه، فهوه ما انه من الغرائب، ما انه من الغرائب، فهوه ما انه من الغرائب، این از غرائبه. چرا از غرائبه؟ بعد ان جعل الشارع امر المال الى مالکه، بعد ان جعل الشارع امر المال الى مالکه، تعبدن که خدا نمیگه آقا اموال تو مباحه بر اینه، خدا من سلطه اموال به دست مالکین داده و از مجرای مالکین باید اباحه بیاد، نه مستقیما از بالای سر، از ناحیه شارع، از ناحیه شارع مقدس در باب ملک اباحه نمیاد جز از طریق مالک. پس این اول از غرایبه، و حقا با جواهره که از غرایبه که یه اباحه بدون رضایت مالک خداوند تشریع کنه، با اینکه اینطوره لا دلیل علی، دلیلتون در این اباحه چیه؟ دلیلتون ما انه من الغرایب، یعنی اشکال اولش این است که از غرایبه، چون خدا امر اموال رو به دست مالکین داده، علاوه بر این که این از غرائب در ابواب معاملات که خدا از اون به تعبیر امروزی از اون بالای سر اجازه رو رد کنه بدون اجازه مالک اجازه بدهد، این از غرائب، علاوه این لادنی داده، یه دلیل تون در این اباحه چیه؟ چه دلیل داره؟ چه دلیل داره؟ خب این اشکال مهمی که بر قول مشهور وارد میشه،
بله در صورت این اثبات وارد اجاز می باشه بین اتفاعه و اتفاعیت و اتفاعه مرسیل تصمیم مرسیلیت می کنند به زم و به سبب نشده باشرت کرده
این جواب که صاحب جواب
مرسیلیه واقع نمیشه ممنوع شرعن به دلیل اتفاعه که زمیه و یک مرسیلیت ضعیفن این واقع نمیشه
جوابتون صاحب جواهر داد میگه اون جنس که شما میگید همراه این نوع بود نوع که از بین رفت جنس هم از بین رفت
ما
سرمون میشه ما میدونیم وقتی نوع از بین رفت جنس هم از بین رفت جنس که پادر هوا نمیمونه یعنی چقدر مشترک بوده بین ملک و بین اباهه همین معنیش این از نوع از بین بره جنس پادر هوا بمونه این جوابتون در عبدالله صاحب جواهر داد حالا بذارید من جوابتون بدم اگر اون جواب صاحب جواهر رو چیز نکنیم بینه باید بگیم کسی که تبلیک میکنه تعدد مطلوب داره یا وحدت مطلوب داره یعنی دو کار میکنیم یه اباحه یه تبلیک تبلیک مؤثر نشد اباحه مؤثر بشه تعدد مطلوب یا واقعا حضرت عباسی وحدت مطلوبه یه کار میخواد بکنه بی کنیم خواهی وحدت مطلوب وقتی از بین رفت و همش از بین رفت شما میگی نه اون عباره مرتبه ضعیف است مونده این فرق برای این است که تعدد مطلوب باشه و خدایش تعدد مطلوب نیست در مقام بی معاطا زد نمیگیری ها جزئه یعنی وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه ای وحدت مطلوبه یه جز که از بینم کل از بین میره پس بگی تعداد مطلوبه چرا خجالت میکشید بگی تعداد مطلوبه شما میگه اون جز از من رفته اون جز مونده این معنیش تعداد مطلوبه دیگه ای تعداد مطلوب نماشه این دو جز با هم دست در گردن هم ول میکنه هم دیگه رو یه جز از بین رفت کل از بین میره نه خب این عویسه مهم قول مشهور این دو راه حل براش ذکر کردم یه راه حلیست که شیخ داره رضوان الله علیه یه راه حلی هم هست که در مصباح الفقه هست طبعند شهید و غیره طبعند شهید و غیره اما راه حلی که در مصباح الفقه هست و از کلام دیگران گرفته شده از جمله از شهید در قواعد گرفته شده بنده از میکنم از شهید گرفته شده و از دیگران ادعای اجماع بگیم ما اجماع بر اباحه داریم دلیل ما بر اباحه اجماع است جواب بدیم صاحب جواهره که گفت لا دلیل علی بگیم این اباحه از شکم اجماع در آمده جای تعجب هم نیست خداوند تبارک و تعالی گفته باشد این قصد تملیک شما باطل و من خودم اباحه کردم تمسک به اجماع مدرکش خود اجماع ادعاست دیگه در کلمات علما این ادعای اجماع خیلی هم هستن این چوب لولل اجماع همراه دارن کسان که غالب لزوم دارن میشن یه لولل اجماع دولت اجماع میترسن از این اجماع ولیکن الانصاف این است که چسبیدن به اجماع در این مسئله خیلی مشکل بله بله این است که این اجماع بعید به نظر میرسه که این واقعا اجماع تعبدی باشه بعید به خصوص این حرف حرفه مهم نیست که جواهر داشت ما در ابواب معاملات نداریم جایی که بر خلاف رضایت مالک خداوند اباحه‌ای تحریم چیزی بکنه اگر هم داریم خیلی کم داخل خیلی کم مثل حق الماره مثلا میگن مالک هم راضی نباشه جهنم حق الماره خیلی کمه یه هم چیزی در فقه که بر خلاف رضایت مالک و بر خلاف اجازه او بیان نقل انتقالی رو قائل بشن خیلی کمه یه همچین چیزی رو با ادعای اجماع در مسئله‌ای که ممکن است به مدارک دیگر چسبیده باشد، این اجماع قانع کننده نیست. این اجماع من الغرائب به قوله نمیشه. یه راه دوم راهی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودش پیش گرفته، در یه عبارت کوتاهی از مکاسب داره و آن این است، اونم شیخ هم از مسالک گرفته ها، یه کماز کرهو فی المسالک، این است که بگیم بعد از آنی که شما معامله کردید، این قبض و اقباض که میده تسلیت میکنید، این تسلیت تو یه اباحه ایست که همه اون تملیک قبلی اثر نکرد، اما این قبض و اقباضی که میکنید، این یه تسلیتیست دیگری را بر مال خودید. ولی اگر از شما هم سوال کنن آقا این معامله شما واقع نشو، بگید عیب نداره، من راضیم، من راضیم. دو عمله، یکی مسئله معاتاتیست که قبلا انجام شده درجه داری، یکی نه، این کاریست که شما انجام میدی. عبارت این است: استلزام و اعطاء کل من هما سلعته و مسلطن علیها الاذ فی التصرف، یه به وجود تصرفات. کلام شیخ هست در مکاسب میبینید، یه وقتی که هر کدام سلعش رو دیگری میگه و او رو مسلط میکنه، معنیش این است که من اجازه تصرف دادم برای اون ملک هم حاصل نشده باشه. اینم راه دومی که شیخ برای حل مشکل اباحه تصویر کرده. ولیکن در انصاف که این راه هم همه جا خوبه، اما همه جا ما نمیتونیم بگیم خوبه. حالا آمده اگر یک کسی باشه غالب افراد شاد برشون خوبه که اگه بهشون هم بگن آقا ملک حاصل نشده، میگه نشده باشه ما راضی هست، ولی همه افراد تو نیستن، نادری از افراد هستن که اگر بهشون گفته شود ملک حاصل نشده، میگن اگه ملک حاصل نشده نه 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 ما راضی هست. هستم یه اونها رو چیکار میکنه؟ اونا اباحه دارن یا ندارن؟ قالب افراد اینطوری هست که اگر بهشون گفته بشه بابا ملک حاصل نشد، میگه راضی هم، تصرفات و راضی. ولی خب همه افراد این چنین نیستن. چه خواهید کرد؟ نتیجه بگیرم، نتیجه اینکه بالاخره اینجا که از مشکلات قول به اباحه هست که هرچم دست با کنیم را حل نداره. یکی از مشکلات قول اباحه است که دست و با هم بکنیم به جایی نمیرسه. ما و قلم یقصد ما بسده لم دقیقا، واقعا یکی از مشکلات قول به اباحه است. قبل از آن این که مشکل دوم من مطرح کنم، تصرفات مملکه که اونم از مشکلات مهم به این بحثه، یه جمله اینجا میخواستم عرض کنم. من فکر میکنم منشه کلام مشهور نکته دیگر است. خود دقت کنید، اول نو و امکان از زندلای اونو من الحق شیعه، این که کلام مشهور، آخه مشهور غالبا صاف میرن مشهور فقها، اینجا که تو این دست انداز و پیچ و خم ناجور افتادن، اول نو این که منشه چیز دیگری. سوان اینه، دقت کنید، نگاه کردن دیدن ما دو رقم معامله داریم، یه معاملاتی داریم خطیره مهم که در هر زمان و مکانی بدون انشاء انجام نمیشه، انشاء لفظی یا کتیره. در قدیم هم همینطور بوده، حالا هم همینطوره. فروختن خانه، کسی نمیاد پول بده بگی اینو بگیر، هیچی هم حرف نزده خانه رو بگیر، میشینن مینویسن صیغه ای میخوانن. بالاخره معامله خانه، املاک، اموال مهمه، مال تجاره های مهم، شکل معاتات نداره، این مسلمه. لا فی القدیم و لا فی الحدیث. معاملات خطیره مهمه که ضیاع و العقار و دور و بیوت و اموال و تجاره مهمه، این ها معمولا یه انشاء لفظی و کتبی توش هست. اونا معاملات کوچک بوده، معاملات بزرگ حالا اینطوره، من حالا رو میگم. الان سوال میکنم از اون، اجازه بدید الان معاملات خطیره بدون سند و مند و انشاء لفظی و کتبی این چیزا هست تو دنیا؟ من داریم خانه رو کسی بفروشی، شما بیدان هم دنیا خانه بفروشن معاتاتی؟ هر کسی دوتی کلمه می نیسه، اون کسی که بیده سند نه میگه آقا دوتی کلمه بنویس، یه چیزی پاشه یه بند میکنن. دولت ها همینطور، دولت ها ممکن یه چیزی کوچکی رد و بد بکنن، اما در یه معاملات مهمی تا اینکه اون صیغه لفظی یا کتبی یا فلان برش نخوانن، این هیچ جای دنیا معمول نبوده. سابقه بر این یکی از کارهای مهم علما نوشتن عبوز چیز بوده، مال اسناد املاک بوده. هر عالم مشهوری در محل خودش یه دفترخانه رسمی بلکه یک اداره ثبتی بوده برای خودش. هنوزم بعضی جاها هست، هنوزم هست. نه بدون اصل، مگر قاچاقی ها. قاچاق من حسابش شدم، قاچاق ممکن 10 میلیون تومان هم یک چیز قاچاق. قاچاق مجبورن، من بیع طبیعی رو میگم، اگر بخوان بیع طبیعی قاچاقی نکنم، چیزی که به میلیون ها رسید یه چیزی انشاء لفظی یا کتبی درش هست. این گذشته هم اینطور بوده، امروز هم اینطور، فردا هم اینطور، این پیداست. یه نوع از طرف مقابل یه نوع معاملات خیلی یسیرم دیدن، یسیر جدا من اسمش میذارم، همون کلمه ای که اتفاقا آقایون بسیار از فقها روش تکیه کردن، که اعطاء القطع للبغلی و شارب، یه پول سیاه میده به سبزی فروش، میده بگیر یه خود سبزی بده، بگیر یه خود آب بده، اینم قطعاً قصد معاملم توش بی نیست. چون قصد بی بود با تعیین عوض و عوض بشه، نه معلوم نیست. خب معلومه این یه ریال پول میده، اما چقدر سبزی میده؟ من داره یه چنگی بهش میده دیگه. چقدر آب میده؟ دیوانش چقدر میگیره؟ هرچی سیر داشته دیگه. چنان نیست که عوض و عوض، اینم جز اباحه چیزی نمیاد.
انتقال میکنه به ذهن میرسه، ولی اون
که جزئی جزئی شما باشه، قصد قصد میکنه. اگر قصد ملکیتی باید شرایط عوض این جمع باشه، تعیین عوض و عوض. پس چرا وقتی پولو میدی به شخص بغلی میدی خود بغل بده، یا میدی به شارمی خود آب بده، چقدر میدی؟ معلومه خدایی معلومه. نه دیگه بنازا چک و چک میکنیم بابا کمه، یه خود بیشتر بده، نه تلا داری میدی، های چیزی هم بهش میگی، نه دیگه معلوم نیست، معلوم نیست چند سیره نیست، انصافا معلوم نیست. در جا داری میرن گاهی شده یا مندزا دیگه خود سبزی بگیم کم میده، اجازه بگیم بعد، اما این چقدر نمیکشه؟ نه بابا پولای کم، پوله های کم نمی کشن. شما باز پوله یک کیلو سبزه رو نمیگم، من میگم 5 ریال میده، میگه آب دو تا نخ سبزه به ما بده، این کشیدن این نیست دیگه. این وقتی میده یه وقت هم کم داد، میگه آب کم شد، بیه 5 ریال میگم بینید زیادترش کن، خودش هم نمیده، نه میارم نیست، هم دو با دست بر میداره و میده، کشیدن این نیست اونا. حالا اجازه بده من چون وقت داره تمام میشه من نظر خودم رو بگم. اینها واقعش همون اباحه است که میگن، اون یسیره خیلی یسیره، ولی زن آقایون به رک افتادن که معاطات رو میبرنش تو اشیاء یسیره. اصلا به غیر از این مثال نزدن بعضی. عجیب اینی که از معاطات فقط به بغلی و شارب ادهی میسازه، این باشه اباحه است. اون باشد غیر سیرت. این سبب شده که بزرگان فقها نظرشون برود به این که معاطات موجب الاباحه، چون در اشیاء خیلی یسیر است شرائط عوضین هم که معلوم بودن عوض و معوض در شرط نیست و این ثابت می شود که اون قصد ملکیت هم ندارن، هفت سال جواهر می شود، قصد ملکیت هم ندارن، قصد اباحه هم دارن، نتیجهش هم اباحه است، ما وقل قصد یا ما قصدن وقل هم اجازه من ارزم تمام کنم طلاق این بسته ولی اجازه ولی من از کردم از اون رو این که سرنخ این مسائل اینجاست، من قطع ندارم حالا یقنه منالا قبلا خودم گفتم، من نگفته بودم شما مطلب تازه ای رو میگفتید، ولی من قبلا خودم گفتم در دوله راه میشود انسان در مسائلی که دلیل یقینی نداره با عصای زن باید تو این تاریکی راه بره، ولی اجازه من ارزم تمومش ولی عرض ما این است در وسط این دو دست بی یه قسم سومی هم هست، اونا رو چه میکنید؟ یه معاملات عظیمه خطیره هست مثل خانه و نمیدونم آب و زمین، قنات، اتومبیل، یه معاملات بسیار یسیره مبتذل هم هست مثل اعطا قطعت للمقنی و شارب. بین این دوتا یه معاملات من وسط حرفم بین این دوتا یه معاملاتی هست که نه مردم اسناد برش تنظیم میکنن نه اونقدر پیش پا افتاده است. انسان میخواد بره یه گونی برنج بخره، دو کیلو گوشت بخره، لباس بخره، هیچ کس تنظیم سند حالا بعض جا فاکتور میدن اینها رسم اخیر ما این شده نه مقید به تنظیم اسناد نمیبینن اسناد مسنادی. خب هم کیلو آدم برنج میخره دقیقا معلوم میشه چند کیلوه، کیلوی چند قیمتش معلوم میشه، عوض معوض معینه، وزن کیل معینه، نه اون یسیره پیش پا افتاده است که قصد اباحه باشه، نه اون خطیره ایست که انشاء لفظی و کتبی برش باشه. بین این دو معاملات بسیاری تو بازار شب و روز لازال در جریانه و اینها معاطات، قصد تملیک هم بهش می شود، تنظیم اسناد هم نمی شود، انشاء سیره لفظی هم نمی خوانن. انسان میره یه دیگ از بازار میخره، یه کلاه میره، کفش میخره، چند کیلو برنج میخره، چند کیلو گوشت میخره، اینا یه چیزهای یسیره ای نیست که راه نکنن. این معاملات معاطاتی را چی میگی؟ آیا این حال میگه قصد اباحه هست؟ خدایی نیست قصد اباحه. میگه سیره همه بخوانم؟ پس کلا کارهای مسلمین حرامه و میفرمایید فقط اباحه میاره؟ میفتید تو اشکال ما قصدلم دقه و ما وقتلم نقصد. حالا این رو شکر کنید ببینیم به کجا میرسیم تا کلمات مرموم محقق ثانی هم هشت اشکالش رو ببینید روز شنبه انشاءالله مطرح خواهیم کرد.